أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث حرمت لبس حریر، یک مسئله رو مطرح می‌فرمان که لا بأس بالکف بهی و ان زاد على اربع اصابع. روی حریر خالص قاعدتا نظر ایشون اینه، اگر حریر خالص باشه بدون ممزوج، اما از نظر کمیت به مقدار اربع اصابع یا بیشتر باشد اما دون الکف باشه. بعدم یه اهوت استحبابی دارن که مازاد بر اربع اصابع رو مستحبه که احتیاط مستحبه که ترک بکنه، اما اشکالی نمیدونن تا مقدار کف رو. مسئله امروز ما اینه که آیا میشه از نظر فقهی این رو حلش بکنیم؟ ما تا الان دو تا مسئله قطعی رو داشتیم و اونی که حریر خالص یقینا اشکال داره و حریر ممزوج گفتیم اشکالی نداره، ممزوجش هم تفاوتی نمی کرد که به نصف باشه کمتر یا بیشتر، همین اندازه که حریر خالص نباشه دیگه گفتن اشکالی نداره. که حالا روایت های دیگه هم داریم صریح تر از بحثای گذشتمون، انشاءالله امروز می خونه. اون چه که امروز داریم اینه که آیا میشه حریر خالص رو به اندازه کف یا مادون کف استفاده کنیم یا نه. این بخوام تشبیه بکنم شبیه به دم میمونه، در حالی که دم نجسه و نمیشه در لباس مصلی باشه، اما تا یه درهمش رو گن اشکالی نداره. اونجا تا یه درهمشو تو ما لحنافی میخوام بگیم که کف از حریر، این رو میخوام بگن اشکالی ندار. بس در حالی که به ظاهر خیلی ساده میاد، اما وقتی وارد دلیل های فقهی او میشیم خیلی پیچیده هست و پیشا پیش عرض بکنم که مشهور گفتن اشکالی نداره، حتی ادعای اجماع هم بعضی کردن، اما شهرتش رو قطعی تر میتونیم بگیم. در این حال دلیلم نداریم. این خیلی عجیبه که به اندازه کف یا مادون کف بخوام بگیم اشکال نداره، یا حتی احتیاط مستحبی بکنیم که مازاد بر اربع اصابع رو تا برسد به یک کف ترک بکنه. خب یه دلیل خاصی نداریم برای او، اما خب اون که دلیل نیست. دلیل از کنم تو روایت منظوره، یا فرض کنید آیه شریفه، این نداریم چیزی که لفظ کف توش اومده باشه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بحث صدق عرفی رو رفتن جلو و می فرماد اگر این مقدار کف از حریر اگر صدق عرفی بکنه جایز نیست، و اگه صدق عرفی نکنه اشکال نداره. در واقع حواله میدن به نظر خود مقلد و میگن نظرت هرچی هست. باید تشخیص بدی که تشخیص دیگه برای خودت حجت. فقط دقت بکنید که بحث ما منظور حریر خالصه، و الا اون کف اگر حریر ممزوج باشه اون که یقیناً اشکالی نداره، کل لباس هم اگر حریر ممزوج بود اشکالی نداشت. پس اون چی که الان دارن روش صحبت میکنن و نمیگوین که اگه یک کلمه اینجا اضافه میکردن، یک کلمه خالص اینجا اضافه میکردن، بحثی خیلی عبارت واضح بود. اما خود مسئله یه مقدار پیچیده است. عبارت سیدم اینجا از این جهاتش دقیق نیست. حالا ما از نظر دلیل چه بگوییم؟ ببینید دو تا احتمال ما اینجا میتونیم بدیم. این مقدار کف از حریر خالص رو ممکنه ما بگیم که اینم نظیر ممزوج است. در ممزوج دیگه ما میگفتیم که یقینا اشکالی نداره. اینجا هم حریر خالصی که به اندازه یک کفه سو بگیم نظیر ممزوج. و یا اینکه بگوییم نظیر حریر خالصه، اما حریر خالصی که لا تتم الصلاة فیه، قلنسوه رو یادتونه که مقداری که لا تتم الصلاة فیه بود مثل قلنسوه، از امام وقتی سوال کرد حضرت همون رو هم ایراد گرفتن و گفتن نمیشه از جنس حریر باشه. خب اگر ما به اندازه یه قلنسوه رو بگیم، خب یه کف هم همینه دیگه. حالا ما کف حریر خالص رو حملش کنیم و بگم مثل قلنسوه که ممنوعه، کف از حریر، حالا یه لباس من 10 سانتش 5 سانتش از حریر خالص باشه، اینم بگیم نظیر قلنسوه است که ممنوعه. یا بگیم نظیر حریر ممزوجه. چطور بگیم نظیر حریر ممزوج؟ بگم ممزوج بودن به دو نوعه، اینطوری حلش میخواییم بکنیم. ممزوج بودن به دو حالته، یه حالتش اینه که سداد لباس رو ممزوج میکنن به طوری که هر جزی از لباسی که نگاه میکنید تارش از حریره، پودش از قطنه. خب این یه نوع ممزوجه که ممزوج عرفی هم همینه که هر تیکه لباس هر قسمتش دست میذارید ممزوج از حریر و قطنه مثلا یا کتانه. این یه نوع ممزوجه. یه نوع ممزوجه هم اینه که یه لباسی داشته باشیم کلش از قطنه، یه وجبش از حریر باشه. اینم بگم عرف هم ممزوج، بگم با هم مخلوط شده، مطور مخلوطه اینطوری. سر خودم خم کل شهری بذاریم. اینه که بعضی گفتن اشکالی نداره، یعنی من رو اومدن جلوشو گرفتن، گفتن حریر خالص اگه بود ممنوع بود. ما کی حریر خالص رو جلوشو میگیریم؟ وقتی که ممزوج بشه. ممزوج به چی تحقق پیدا میکنه؟ به دو قسم. یه قسم که کل لباس رو ممزوج بکنیم که همون سداد لباس یا لحمه لباس که دیروز تو روایت هایی میخوندیم، یه نوع ممزوجه. یه نوع ممزوج هم اینه که کل لباس از قطنه، یه جاش یه 10 سانتش از حریر خالص. شما اون 10 سانت مستقلا نگاه نکن تا بگی حریر خالص است و ممنوعه. نه، کل لباس با هم نگاه بکن، بگو این لباس مجموعاً از قطن حریر با همه. خب اگه ممزوج شد دیگه بی اشکال. مشکل اینه، یعنی میخوام بگم زود حکم به من نکنیم و نگیم که وقتی روایت قلنسوه را اجازه نداد، خب قلنسوه هم به اندازه یک کف دیگه، وقتی قلنسوه را اجازه نده، حاضر لباس منم به اندازه 20 سانتش اگه از حریر باشه اونم ممنوعه. چه فرق میکنه؟ فرقش همینه، که اون قلنسوه یه قطعه لباس مستقله، اما اینو لباس مستقلش ما نمیدونیم و ممکنه عرف بگوید که مجموع لباسو من نگاه میکنم از سر تا پاش، وقتی نگاه میکنم 2 متر مثلا لباسه که از این 2 متر 190 سانتش از قطن 10 سانتش هم حریر خالصه. و چه فهم کنید این 10 سانت حریر خالص رو شما یه گوشه لباس کنار هم بذارید، یا نه این 10 سانتا پخشش کنید در کل لباس به عنوان تار لباس که تو روایت بود، تار لباس و کلش رو شما بیاد از حریر بذارید. مرسومه مرسومش نداریم، میخواد بسه فقیش رو ببینی. نه مرسوم بعیده باشه، ممکنه حالا فرض کنید دیگه کسی جیبش رو جیبش رو بخواد مثلا از حریر بزن، یا یقش رو مثلا از حریر بزن، ما کاری به اینش نداریم، میخوام حکم فقهیش رو ببینیم که باید چه بگیم. و میخوام بگم زود حکم به قضاوت نکنیم و ببینیم چیه. وقتی به روایات مراجعه میکنیم، روایت ها یه نکته ای رو راجع به علم لباس مطرح میکنه و میگه علم لباس نمیتونه از حریر باشه. من علم لباس همون نشانه ایست که میذارم روش، یه قیمت لباس ها روش میگذارم. روایت اومده میگه علم لباس بخواد حریر خالص باشه ممنوعه. آیا میتونیم ما از این استفاده بکنیم؟ بگیم خب علم لباس معمولا کمتر از کفه دیگه، وقتی روایت میگه ممنوع از علم لباس از حریر خالص باشه، پس این جمله صاحب قرعه اشتباه میشه. ایشون گفتن لا بأس، باید بگم فیه بأس. اینه که بس هی مشکل اضافه میشه. و من حالا روایت رو بخونم، اما امروز یه 10 تا رفت و برگشت داریم حدودا، یعنی هی اثبات میکنیم رد میکنیم، اثبات میکنیم رد میکنیم، و باید ببینید در نهایت خلاصه چی باید اختیار بکنیم. تا الان 2 مرتبه اثبات رو رد کردیم و اینا رو دقت داشته باشید ببینیم چی باید بگیم. از نظر بزرگانم گفتم مشهور میگن اشکالی نداره تا یک کفه از حریر، ولی که مقابلش هم داریم شخصیت مثل سعید مرتضی که ایشون گفتن نمیشه، محقق اردبیلی هم باز همینطور، صاحب مدارک هم باز ایراد گرفتن، لذا یه شخصیت هایی هم داریم که از جمله در معاصر خودمون حضرت امام با صدق عرفی که اگر صدق عرفی بکنه که داره نماز تو حریر میخونه، صدق صلات فل حریر میگن ممنوعه، اگه این صدق نکنه اشکال نداره. حالا ما راجع به علم، این بحث بعدیمون اینه، ما اگر راجع به علم یه حکمی داشته باشیم دیگه بحثا جمعش میکنیم، اما متاسفانه اینطوری نیست. روایتی که راجع به علم ایراد میگیره روایت 8 از باب 11 از ابواب لباس مصلی. سوال میکنه که ان الثوب یکون علمه دیباج، قال علیه السلام لا یصلا فیه، حضرت فرمودن نمیشه نماز بخونه. خب پس دوباره مشکل پیدا کرد. ما وقتی علم، معمولا علم لباسی یه چیز کوچیکیه، بزرگ نیست که، چه میذارن ماکت لباسه که قیمتش روش میزنن، جنسشون گد از کجا به وجود منه. وقتی که به اندازه علمش رو امام میگن نمیشه توش نماز بخونه، پس به مقدار کفش هم نمیشه. باز ممکنه ما یه حرف دیگری بزنیم و بگیم که این منعی که آمده راجب حریر خالصه، اما اگر ممزوج بشه دیگه بی اشکاله، ممزوج چه کل لباس ممزوج باشه چه به اندازه ی کفش. ولیکن عبارت صاحب عروه گفتیم ایراد داره، این تو که ما داریم میگیم دوره داریم تایید میکنیم کلام عروه را، چون کلام عروه کلمه یه کف خالص نبود، گفتیم که خالص باید اضافه کنه. حالا ایشون تو عبارت اینه لا بأس بالکف به، اما یا کف ممزوج دارن میگن یا خالص میگن، عبارت اهمه. ولیکن چی؟ بله دیگه، با قرینه قبلی باید بگیم چون قبلا گفته بودن ممزوج اشکال نداره، اینجا منظورشون اینه. خیلی خوب، وقتی اینطور شد دوره برمیگردیم به این که حالا یه مقدار کمشو آیا صدق و عرفی داره که لباس در حریر دارد میخونه، حالا بعد 10 سانتش حریر خالصه، آیا عرف هم میگن تو لباس حریر نماز میخونه؟ یه لباسی که 1.5 متر 2 متره اگر هم داشته باشد که بیشتر 3 متر 4 متره و حالا 10 سانتش بخواد از حریر باشه، صدق و عرفی نمی کنه، نمیگن تو حریر داره لباس حریر نماز میکنه. بخواهم از جهت صدق و عرفی بریم جلو، صدق و عرفی ظاهرن نمی کنه، به خصوص اگر ناپیدا هم باشه، مثلا زیر بغل باشه یا پشت کتفش باشه و جلو نباشه که نمایان باشه، دیگه اونجا عرف واضح تر میگه که صدق و عرفی نیست. ولیکن اگر بخوایم احتیاط بکنیم، احتیاطش همینه که خب بله تو حریر خالص ولو به اندازه یک کف هم باشه نماز نخونه. هر شود که و دلیل ما هم همین علمیست که الان گفتیم، علم رو امام گفتن نمیشه ولو علم خیلی کمه، 5 سانتی ممکنه باشه، گفتن نمیشه از حریر خالص باشه. خب یکی از مؤیدات دیگر ما قلنسوه است. اگر ما قلنسوه رو بتونیم ما نحنفی با او مقایسه بکنیم، میگیم تو قلنسوه امام گفتن اشکال داره. حدیث 2 باب 11 بود که قبلا خوندیم که امام قلنسوه حریر خالص هم گفتن ایراد داره. اینجا هم بگیم ما نحنفی هم همینه. این هم یک نکته است. ولیکن دور ممکنه جواب بدیم و بگیم قلنسوه یک لباس مستقله، ولیکن اینجا الان ما نحنفی لباس مستقل نیست، یه لباسیست، پیراهن، شلوار یا دشتشی که بزرگ هم هست، همش هم از قطنه، یه بخششو یه جیبشو برداشته از حریر مثلا درست کرده. خیلی خوب، باز دوباره میشه صدق و عرفی، اما مهم اینه که علم مقدار کمیست، کمتر از یه کفه، یعنی من یه کفه بزنم لباس به عنوان علم معمولا کمتره و اینا امام ایراد گرفتن، پس اینا باید ایراد بگیره. نه دیگه کاری به زینت نداره، مال ذهب بود. هر شبت که مشکل وقتی اضافه تر میشه که راجع به علم، باز یه روایت داریم که میگه لا بأس، کار سخت در شد. یعنی تا الان روایت رو خوندیم که امام همون علم رو گفتن نه، اما یه روایت هم داریم گنش کار نداره، میتونی باش نماز بخونی. روایت 6 باب 13 جلد 3 صفحه 272 عن ابی عبدالله علیه السلام لا بأس به ثوب ان یکون صداه و زره دکمش و علمه حریرا. صریح ما میگن که اشکال نداره که علمش یا دکمه او یا تارو. حالا تارشو که قبلا گفتیم اصلا ممزوجه، اون که صدای حریر باشه معلومه که نصفش حریره نصفش غیر حریره، اونو قبلا هم داشتیم. اما راجع به دکمه دیگه مخلوط نیست، میگه ذره و علمه. به جنس حری درست میکنه. چطوری؟ درست میکنه. دکمه یه جنس حری. هر شود که باز روایت دیگه هم داریم، روایت 1:16 این باب 13 بود که خوندیم، باب 16 هم روایت 1ش فرمودن لا تکرهو ان یکون صدف ثوب ابریسم ولا ذره ولا علمه، میگن اینا اشکالی نداره. و انما یکره المصمت من الابریسم، مصمت خالص رو میگن، گوشت خالص که میگه بدون چربده. اینجا هم حضرت میفرمان لباسی که یه دست باشه، یه رنگ باشه به قول عوام، یعنی همش حریر خالص باشه. این روایت این اضافه رو داره که انما یکره المصمت من الابریسم للرجال ولا یکره للنساء. چیا؟
دیوار رو صوب منقوش معنی کرد. شاید دلت
به اینکه حضرت عبدالله رستنی به خاطر منقوش
بودن
میشه. کوالا اینجا اصلا دیوار ما اصلا اینجا نداری؟
نه این روایتون بیست که علم از دیواری
میدونم. حالا اینجا این دو تا روایت که خونی اونم لا بحثه بود، اونم نداشت. فکر کنم روایت های قبل دارید میگه.
ان الثوبه يكون على موجود
دیوار. بله حالا حالا باید تو بچه جمعش بریم جلو. هر شبت که فعلا این روایت ها تو تعارض میفته، یعنی روایت هایی داریم که راجع به علم میگوید نماز نمیتونه بخونه اگر علم از حریر باشه. دو تا روایت الان خوندیم که گفت اشکالی نداره و بعدم حضرت تعلیل آوردن گفتن للت که میگم اشکال نداره اینه که اونی که ایراد داره اینه که جامعه کلش ابریشم باشه و اگر بخشش باشه اشکال نداره. و خون بخشو مثال زدن، یا تار لباس یا دکمه لباس یکم علم لباس، اینا میگن اشکال نداره که از حریر باشه. بعضی هم اومدن تو سند این روایت خواستن خدشه بکنن، سندش هیچ اشکالی نداره چون صفان ابن یحیی هست که همون بیا سامری است. این صفوان عرض کردم قبلنم، صفوان ابن یحیی با شخص دیگری به نام یونس، یونس ابن عبدالرحمن، اینا از اصحاب اجماع که هستن، هیچ افقه اصحاب امام هفتم و هشتم، یعنی تو مجتهدینی که تو اون زمان بوده، دو نفر رو تو کل عالم اسلام میگن ایشون فقیه ترین افراد بودن از نظر تسلط به دین و مبانی دین. یک کمی صفوانه که یونس بن عبدالرحمنه و یقین از صفوان دقت میکنه، یا شخصیت اینطوری که فقیه توجه داره به راوی بعد از خودش. تو سندش چون دن بعضی آقایم تا میدن تعارض اسفاری میخوان سندو تضعیف بکنن، نمیتونیم اینطوری سند رو رد بکنیم. چند تا احتمال دیگه داده میشه. یکی این که بگیم که اینجا این روایته که گفت اشکالی نداره، بگیم ممزوجشو گفت، خلاف ظاهره، اما ممزوجشو بگیم، بگیم دکمه رو ممزوج از حریر و غیر حریر درست کرد، یا بحث علم رو هم همینطور بگیم ممزوج. گفتیم نشانه، نشانه لباس میذاشتن که قیمت لباس رو روش نصب میکردن، جنسش رو میگفتن از چیه. خب این یه خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دیگر جمله ایست که آقا فرمودن، بگم اون روایتی که گفت اشکال دارد، اون مربوط به نقش و نگاره. یعنی اگر بیاییم اون یه کفی رو، اون علمی رو که مثلا درست میکنه، یه حالت تزیینی به لباس بده، لذا گفت علمه دیباج. اگه حالت این طوری شد که یه نقش و نگاری هم داشته باشه، جلوه‌ای بده به لباس، بگیم این یه منع جدیدیست. دو تا منع پیدا بکنیم، یکی که حریر خالص باشه که اون ممنوعه، یکم اینه که یه مقدار کمی باشه، صدق و عرفی نباشه، ولی کن بازم ممنوع است به خاطر نقشی که روش هست. اینم یک. یه توجیه دیگر اینه که یکرهو اینجا رو کراهت بگیریم، و کراهت اگه حمله بر منعش نکنیم، اینم یه حالت. مگم اون روایت گفت، روایت قبلی گفت اشکال داره، این روایت که میگه اشکال نداره میگه کراهت داره، لذا یه توجیه اینطوری بکنیم و بگم که این کراهت رو حمله بر منعش بکنه، یا اون منو حمله بر کراهت بکنه. ولی که آخرش فی نفس شیعان هست. یه مشکل دیگه که ما اینجا داریم اینه که وقتی امام علیه السلام میگن لا تکره، لا تکره نص در جوازه، ولو این که تو ممکنه عامه طرف موافقش رو نمیدونیم منظور چیه، یعنی آخرش نمیدونیم این کراهت آیا به شکل چیه. ولیکن وقتی میگن لا تکره ان یکون سدس و ابریسم ولا ذره ولا علمه، این که میگن کراهت نداره نص در جوازه، اما حالا جوازه به معنای اینکه حالا بهتر است ترک بکنه یا نه مباح کلا، اینو دیگه نمیدونیم، یعنی تو موافقش رو نمیدونیم کدومشه، ولی که جوازش یقینا نسه، و چیزی که نسه در جوازه با من با هم جمع نمیشه، چون من میگم لا یصلی، میگم نماز نخون، میگه اشکال نداره میتونی نماز بخونی، مگر اینکه دوباره برگردیم بگم لا یصلی رو حمله بر کراهتش بکنیم، بگم منع امام حمله بر کراهت میشه تا با نص در جواز با هم بخونه. حمله بر ممزوج بخوام بکنیم هم خلاف ظاهر روایته. اینا سیام عرض میکنم، این 10 تا نکته رو که با هم بهش توجه بکنیم، آخرش میرسیم به این که مثل این که از روایت نمیتونیم درست استفاده بکنیم، یعنی اعتماد به روایت بخوایم پیدا بکنیم مشکله. این باعث شده که شاید البته که شخصیت حضرت امام به جای اینکه از روایت دیگه استفاده بکنن، رفتن رو صدق لباس، که اگر این یک کف از حریر صدق میکنه دو عرفن که این داره لباس حریر پوشیده و صلات تو لباس حریر است، اگه عرفن چنین قضاوتی میکنن ممنوعه، و اگر این نباشه اشکال نداره. لذا اگه ما از روایت ها نتونیم استفاده بکنیم همینه، چون میدونیم فقدان دلیل با تعارض دلیل تفاوتی نمیکنه در اینکه رجوع به اصل بکنه. و بریم سراغ اصل و ببینیم چیه. و اینجا به جای اینکه حالا سراغ اصل بریم، از دلیل صرف نظر کردیم و رفتیم سر اون دلیلای ابتدایی که میگفت طول با سحری نمیتونی نماز بخونی. میگم اگه اون صدق میکنه اشکال داره، اگه اون نبود خب دیگه اصل براحت جاری میکنیم، رجوع به اصل میکنیم و میگم اشکالی نداره. هازا کلو در حریری بود که قسمتی از لباس بود. و اما محمول از حریر چی؟ آخرین جمله‌ای که سید دارن میگن محمول از حریر اشکالی نداره. لا بأس بالمحمول من ایزن و این کانن من ما تتم و فیه صلاح. حالا به اندازه یه لونگ باشه که تتم و فیه صلاح هم باشه، ولی که اینا گذاشته تو یه کیسه چیزی دستش گرفته، نمیدونم توی کیفی گذاشته همراشه، تو جیبش گذاشته، این اشکالی نداره. این اختلافی هم تقریبا توش نیست، همه میگن اشکالی نداره. تنها ایرادی که بعضی گرفتن اینه که گفتن که این حریر در واقع از فضلات دود القزه و وقتی که فضلات او شد، دود القزن میدونید که از حیواناتیست که مالا یوکل و لحمه دیگه. خب مالا یوکل و لحمه قبلا گفتیم اجزای حیوانی که لا یوکل و لحمه همراهی مصلی باشد ایراد داره. بعضی اومدن گفتن که این حریر ابریشم چون از فضلات اوست، برابر این از اعضای مالا یوکل و لحمه میشه، پس ایراد داره، ولو اینکه محمول باشه تو جیبش گذاشته باشه چه فرق میکنه؟ این ایراد وضعی گرفته. ولی کن انصافش اینه که عرف اینا را از فضلات که نمیدونه هیچی، تازه یه شیء قیمتی هم میدونه و انتظار داره که این زمان بسه کرم ابریشم از خودش این تارها رو بزنه بیرون و اینا با یه قیمت بزرگی خریداری میشه. اینا عرفن، جزء زواید مالا یوکل و لحمه نمیدونن. اما جواب سریع‌تری که میتونیم به این آقایون بدیم اینه که اگه واقعا اعضای مالا یوکل و لحمه جایز نبود همراه مصلی باشه، ائمه نباید ممزوجش رو اجازه میدادن. تو حریر ممزوج که گفتن صد از صبح اشکال نداره از حریر باشه. خب اگه واقعا اعضای مالا یوکل و لحمه است، خب اونم چیه؟ تار لباس اعضای مالا یوکل و لحمه، باید اونجا هم ایراد میگرفتن. وقتی اونجا ایراد گرفته نشه میفهمیم که معیار تو این حریر این نیست که جزء مالا یوکل و لحمه است. عرفان هم که اینا نمیگن اصلا، من تو یه ایرادی سالا بعضی به ذهنشون رسیده گفتند و جوابشم میگوییم که واضح باشه برای ما. و صلی اللہ علی محمد و علی طاهر.
نه تحتیل.